بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين اگر کسی بخواد سخن راست و گفتار درست و کلام استوار در باره امیر المؤمنین علیه السلام بگه، باید بر حدود 300 آیه قرآن تکیه کنه. چون بعد از پیغمبر کسی که با این 300 آیه قرآن وجودش، ایمانش، اخلاقش، عملش هماهنگه، امیرالمؤمنینه. اون هم نه هماهنگی معمولی، هماهنگی اکمل و اتم. سلمان مؤمنه، مقداد مؤمنه، عمار مؤمنه، ابوذر مؤمنه، شما هم مؤمنین، اما ایمان هیچ یک از اونها و ما هموزن ایمان امیرالمؤمنین نیست. چرا نیست؟ برای اینکه ما اون ظرفیت و گستردگی عظیم امیرالمؤمنین رو نداریم. ما یه ظرفیت مأموم بودن داریم، نه امام بودن. اگه ما هم ظرفیت امام شدن داشتیم، پروردگار که بخیل نیم، ما رو هم امام قرار میداد. خب اگه بنام بود کل مردم دنیا رو خدا یا پیغمبر یا امام قرار بده، واقعا زندگی در کره زمین میچرخید؟ حالا یه مقدار مطلب رو تخفیف بدم. اگر پروردگار عالم عشق بنا شدن رو به همه میداد، همه هم بنا میشدن، فکر میکنید بقیه کارا چگونه انجام میگرفت؟ کل بنا، کل دکتر، کل انسان ها مهندس، کل انسان ها راننده، زندگی خیمش برپا نمیشد. الان که زندگی در حدی داره میچرخه، چون همه گونه عامل چرخوندن هست، یکی خیاطه، یکی معماره، یکی معلمه، یکی استاده، یکی طبیبه، یکی کشاورزه، یکی صنعتکاره. در مقام امامت یا نبوت هم همین بود. اگر بنا بود کل انسان ها نبی باشن یا کل انسان ها ولی باشن، چی می شد اوضاع؟ زندگی به پا نمی شد. ما همه پیغمبر، و دیوار خرابو کی باید بیاد درست کنه، کی باید بیاد چا بکنه، کی باید بیاد سیم کشی بکنه، کی باید بیاد بتون بریزه، کی باید بیاد جوشگاری کنه؟ نمیشه. ظرفیت وجود مقدس او و گنجایش او، گنجایش امامت بود. خب شد امام، ولی ظرفیت و گنجایش ما ظرفیت مأمون بودن. جمله جالبی در نهج البلاغه داره، یه نامه ای رو به استاندار بصره نوشته در ایام حکومتش. آخر اون نامه میگه که انکم لا تقدرون علی ذلک، شما قدرت علی شدن ندارین. درست هم است. شما قدرت ایمانی منو پیدا نمی کنید. درست هم است. شما قدرت اخلاص منو پیدا نمی کنید. ولی شماها همتون مرد و زن قدرت دارید یار من بشید، قدرت دارید مددکار من بشید، قدرت دارید کمککار من بشین. چگونه؟ عینونی، اون یعنی کمک، عینونی به من همتون کمک بدین با چهار تا مسئله: به ورع، به تقوا، به اجتناب از گناهان ظاهری و باطنی. اینو میتونید به من کمک بدین؟ بله، همه میتون. عینونی به ورع. چرا نمیتونیم؟ بالا هر گناهی که پیش اومد به گناه بگیم زلف من به زلف تو گره نمیخور. به گناه بگیم پروردگار عالم ما رو نیازمنده به تو نیافریده. ما نه نیاز به دروغ داریم، نه نیاز به غیبت داریم، نه نیاز به پشت هم اندازی داریم، نه نیاز به ربا داریم، نه نیاز به زنا داریم، نه نیاز به غصب داریم، نه نیاز به دزدی داریم، نه نیاز به مشروب خوری داریم. اصلا پروردگار ما رو نیازمند به هیچ گناهی نیافرید. همونجا بود آقای عرب، کنار ستون، همینجا. اصلا ما نیازمند به گناه خلق نشدیم، ولی راه رو انحرافی میریم، راه مستقیم و میفتیم توی جاده دیگه، از سبیل الله میفتیم تو سبیل و شیطان، در حالی که نیازمندم نیستیم ولی گناه میکنیم. یعنی شما یه نفر رو در این دنیا پیدا نمی کنید که محتاج به گناه باشه. اون چه پاکی و رزق حلال و درستیه و عبادت حق و خدمت به خلق، چرا ما به خاطر سلامت دنیامون و به خاطر آخرتمون نیازمندیم؟ ما نیازمندیم نه پروردگار. یعنی به گونه ای ما رو قرار داده که برای به دست آوردن یه دنیای پاک، یه زندگی پاک، نیازمند به عبادت. من یه موردشو براتون بگم. ما به نماز نیاز داریم. در دنیا برای چی به نماز نیاز داریم؟ خود پروردگار در قرآن میگه برای اینکه از فحشا و منکر نماز ما رو باز می‌داره، نه خدا و خود نماز. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. خود نماز ما رو باز می‌داره. چگونه؟ من میخوام دو رکعت نماز صحیح قابل قبول خدا رو بخونم، ببینید چجوری منو باز میداره. اگه واقعا بخوام دو رکعت نماز درستی که وجود مقدس او قبول کنه بخونم، اولا شکمم باید از حرام خالی باشه، چون وقتی که من حرام بخورم، حرام به تمام وجود من سرایت میکنه، خون میشه، نفس میشه، رگ میشه، پی میشه، پوست میشه، مو میشه، ناخون میشه. این نمیذاره من اون نمازی که خدا میخواد بخونم. خب من بخوام حرام نخورم به خاطر نماز درست خوندن و نمازی که قبول بشه، خب باید در کاسبی رعایت حلال خدا و حرام خدا رو داشته باشه. به خاطر حلال خوردن کم نذارم از مردم، تقلب در جنس نکنم، خیانت در جنس نکنم، جنس حرام نفروشم، ربا رو وارد کسبم نکنم، با بقیه گناهان. این مال شکم، این مال پوست، این مال خون، این مال رگ و پی که باید پاک باشه. یعنی آلودگی از طریق بدن من و خون من وارد نماز نشه، چون من نخوامم وارد بشه، وارد میشه، چون با همین بدنی که شکمش حرام خوره میخوام رکوع بکنم، سجده کنم، قیام کنم، قنوت بخونم، حمد و سوره بخونم. خب اون نماز دیگه نماز نی، نماز درست نی. و چون درست نی به مرحله قبولی هم نمیرسه. من یه دولا و راستی شدم برای خودم، یعنی این نماز من پیونده به پروردگار عالم نداره. یک، یه زمین میخوام بخرم که توش خونه بسازم که در این خانه نماز بخونم. پول زمین باید پاک باشه. اگر زمین حرام باشه، از ارث خواهر و مادرم ورداشته باشم، اونام راضی نیستن. یا با سند سازی زمین رو به نام خودم کردم. خب هر چند سالی که تو این زمین ولو یه خونه خوبی هم ساخته باشم، نماز بخونم، این نماز قبول نمیشه. چون در فقه اهل بیت روی زمین و ملک غصبی یا دزدی یا حرام نماز واقع نمیشه. من نماز میخونم اما این نماز نماز نیست، واقع نمیشه. لباسی که میپوشم باید کاملا حلال باشه، مباح باشه. پولی که دادم این لباسو خریدم باید پاک باشه. آبی که وضو میگیرم، غسل میکنم، خاکی که تیمم میکنم باید تمامش پاک باشه و مباح باشه. شما ببینید اگه این 80 میلیون جمعیت غیر بچه کوچیکا و غیر اونایی که بالغ نشدن همه قصد میکردن نماز درست بخونن، چه امنیت عجیبی بر مردم مملکت حاکم میشون. اون وقت دیگه تمام کلونتری ها بیکار میشون، دادگاه ها و دادگستری ها بیکار میشدن، بیکار میشدن. و شما ببینید در حرفایی که برای شما زدن یک کلمه از این مسائل قرآن و پروردگار و اینکه چجوری میشه فساد رو از بین برد نزدن، هیچ کدوم نزدن، نمیزنن. با یه نماز میشه مملکت رو از فساد پاک کرد، نه با مأمور. اگه مأمور پاک کننده فساد بود، اگه دولت پاک کننده فساد بود، اگه وکیل و وزیر پاک کننده فساد بودن، تو این 44 سال کشور ما میشد پاکترین کشور در تاریخ. با یه نماز فساد رو میشه با یه نماز جمعش کرد، اما اون نماز رو همه نمیخونن، واقعا همه نمیخونن. خب حالا امیرالمؤمنین، ما مؤمنیم به اندازه گنجایشمون، ظرفیتمون، با همینم میریم بهشت. چون پروردگار نمیگه قیامت. چرا شما ایمان علی رو نداشتین؟ خود حضرت میگه نمیتونین داشته باشین. چرا ایمان سلمان و مقداد رو نداشتین؟ خب ما به اندازه اونا گنجایش نداشتیم. همین مقداری که ایمان برابر با گنجایش ما برای ما چراغش در قلب ما روشن شد، ما رو قیامت نجات میده. ان الذین آمنوا. و امیرالمؤمنین در کجای ایمانه؟ در اونجایی که خداوند او رو امیرالمؤمنین قرار داد، نه مؤمنین امت اسلام. از زمان آدم تا صبح قیامت بعد پیغمبر امیر علیه السلام در رأس تمام اهل ایمان عالمه، امیر المؤمن. و پیغمبرم فرمود این لقب رو به هر کی بدین حرامه، حرام، دروغه، خیانته. به هر کی این لقبو بدین، هر کی میخواد باش. اما خب تمام شاهای بنی امیه و تمام شاهان بنی عباس همشون این لقب رو برای خودشون ثبت کردن. هر کی می اومد ملاقاتشون باید می گوه یا امیرالمؤمنین، یعنی یه دروغ شاخدار، یه تملق آلوده باید می گفت تا چندر غاز بهش بدن یا بپذیرنش یا کارشو درست کنن. اصلا از زمان آدم تا قیامت یه نفر رو خدا امیرالمؤمنین گفته، اونم ایشونه. این ایمان چقدر مایه ایمان او بالا بود که خدا او رو امیر تمام مؤمنان عالم کرد. این یه قطعه آیه. این که اول منبر عرض کردم ما اگه بخوایم امیرالمؤمنین رو معرفی کنیم اول باید بریم سراغ 300 تا آیه قرآن. حالا شما به من بگو این 300 تا آیه قرآن رو از کجا آوردی؟ تو قرآن که هست، من نشستم بشمارم که 300 تا شده. یکی از علمای بزرگ غیر شیعه واضح تر، یکی از علمای بزرگ اهل سنت یک کتاب مستقلی نوشته به نام الآیات النازلت فی علی، آیاتی که در قرآن درباره علی نازل شده، او 300 تا آیه رو نوشته. 300 تا آیه رو. یه سنی. ولی من خبرم از صاحب این کتاب ندارم بالاخره شیعه شد با این 300 تا آیه یا نه روی تعصب جاهلیش موند و از دنیا رفت، نمیدونم. خب بخش دوم آیه، والذین هاجروا، آنان که برای خدا هجرت کردن، که در رأس هجرت کنندگان بعد پیغمبر امیرالمؤمنین هجرت کرد از مکه به مدینه و این هجرت او و هجرت پیغمبر سبب رشد دین خدا و سبب پخش دین خدا و سبب ساخته شدن بسیاری از مؤمنان شد که تو این بسیاری از مؤمنان بر اساس هجرت پیغمبر و امیرالمؤمنین 72 نفر کربلا به وجود اومد. این محصول هجرت. این شیعیان لبنان رو میبینید چقدر خوبن، چقدر قویین، چقدر اسرائیل رو ذلیل کردن. این شیعیان محصول هجرت 3 ماه ابوذر از مدینه به شامه. ایشون در این 3 ماه تونست یه عده‌ای رو شیعه واقعی تربیت کنه، بعد گرفتنش و بردنش و تبعیدش کردن و در تبعیدم در بیابان روزه بر اثر گرسنگی و تشنگی جان داد، ولی اثرش رو گذاشت. تو این 3 ماه اونایی که شیعه شدن، بچه هاشون هم شیعه شدن، نوه هاشون هم شیعه شدن، نسلای بعد هم شیعه شدن تا رسیده الان به این شیعیانی که یه بخشش حزب‌اللهن و در این 1500 ساله از برکت هجرت ابوذر صدها مرجع تقلید محدث، خطیب، نویسنده در جبل عامل که یه شهر شیعه نشین به وجود اومد و در سور و در زاهیه و در جنوب لبنان که اگه بخواین ببینید از برکت هجرت ابوذر چقدر عالم و نویسنده و دانشمند و شاعر آیینی به وجود آمدن که البته حوصله‌شو ندارید، یه کتاب 60 جلدی هر جلدی 500 صفحه به نام اعیان و شیعه نوشته شده. شما تربیت شدگان این هجرت رو از صدر اول اسلام تا حالا در اون کتاب باید ببینید. اما هجرت امیرالمؤمنین خیلی افضل بر هجرت ابوذره. والذین هاجر، ایشون در رأس مهاجرین با منفعت عالمه. والذین هاجروا، اینجا برای شما جوانان عزیز، بزرگوار، مؤمن و بعد برای بقیه دوستانم این روایت زیبا رو بگم که پیغمبر اکرم یه روز رو منبر رو کردن به پامنبری ها، به جای اینکه خودشون سخنرانی کنن رو کردن به مردم. به مردم فرمودن من المسلم، مسلمان کیه؟ کسی که مسلمانه یه صفاتی داره، آدابی داره، نشانهایی داره، علائمی داره. مسلمون کیه؟ هیچکی جواب پیغمبر رو نداد. یه چند لحظه که گذشت مردم گفتن الله و رسوله اعلم. اون مسلمانی که شما میگی و تو ذهنته که کیه؟ اینو خودت میدونی و پروردگار، ما چه میدونیم کی؟ حضرت دو تا علامت برای مسلمون ذکر کرد: المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. مسلمان کسیه که کل مسلمونا از زبان او و از دست او، یعنی توانایی او، ید کنایه از قدرت، از زبان او و قدرت او در سلامت باشن. یعنی یه تلنگر به یه مسلمون بی خودی نزن، یه غیبت نکن، یه تهمت نزن، یه فحش نده. پیغمبر خودش جواب. سوال دوم، به مردم فرمودن من المهاجر، مهاجر کیه؟ باز مردم گفتن خودتونو خدا میدونه که مهاجر کیه. فرمود المهاجر و من هجر از سیئات، مهاجر کسیست که از همه گناهان هجرت کنه. آخرین سوال من المؤمن، مؤمن کیه؟ گفتن خودتو خدا میدونه. فرمود المؤمن و من اتمنه المؤمنون من اموالهم، خیلی روایت عجیب، و انفسهم. مؤمن واقعی کسیه که هیچ ضرری از او به مال دیگران و به جان دیگران نرسه. این هجرت از گناه، این مال ماست که حضرت می فرماید کسی که در هجرت از گناه بمیره مات شهیدا، شهید مرد. مسئله سوم آیه و جاهدوا فی سبیل الله، در مدینه 80 جنگ به پیغمبر تحمیل شد. تو بیشتر جنگا غیر جنگ تبوک کاملا میدونم امیرالمؤمنین حضور نداشت، پیغمبر فرمود مدینه بمان، من خودم ارتشو میبرم تا جنگ تبوک به دستور پیغمبرمون، ولی تو همه جنگ ها امیرالمؤمنین یه بار فرار نکرد، یه بار نترسید. و اگر در لشکر دشمن عمو و دایی و پسر عمو و پسر دایی بود، در جنگ با اونا رو دروسی نکرد. نقل میکنن میگن زرهی که داده بود ساخته بود که اگه دشمن تیر زد به زره بخوره بیفته وارد بدن نشه، زرهش پشت نداشت، نصف کاره بود، فقط رو داشت. یکی به امیرالمومنین گفت چرا زره پشت نده؟ فرمود من که نمیخوام از دشمن فرار بکنم که حالا دشمن دنبال من کنه، پوش به من نیزه یا خنجر بزن. نیازی نبود که من برای زره هم بدم پشتم ببافن. این سه مسئله که امیرالمؤمنین در این سه مسئله در رأس تمام امت بعد پیغمبر، و یه نتیجه در آیه است اولائک یرجون رحمت الله، اینایی که این گونن ایمان، هجرت، جهاد، اینا باید امید به رحمت من داشته باشن، نه بیکاره ها، نه مفخورا، نه آدم های بیار، نه آدم هایی که نه به خودشون خدمت میکنن، نه به زن و بچهشون مادی و معنوی و نه به مردم، کارشون شکمه و در و بردن و خوابیدن و بیدار شدن و تکرار این مسائل تا آخر عمر، اینا امید به نجات نباید داشته باشن. کشاورزی که زمین داره و نکاشته، حالا فروردین میاد سر زمین میبینه یه دونه سبزی هم در نیومده، این نمیتونه بگه چرا این گونه شد، و میخواستی بکاری، گندم میکاشتی، جو میکاشتی، یونجه میکاشتی، درخت میکاشتی. کشاورزی امید به محصول داره که زمین رو آماده میکنه و میکاره و به زمینم رسیدگی میکنه. بنابراین اگه کسی بخواد امیرالمؤمنین رو تعریف کنه، باید بره سراغ 300 آیه و آیه رو برای مردم بگه. 300 تا که تموم شد به مردم بگه علی اینه. هم با دوتا شعر نمیشه علی رو تعریف کرد. میشه با از پیش خود حرف زدن میشه علی رو تعریف کرد؟ نمیشه، نمیشه. این یه منبع برای شناخت امیرالمومنین. منبع دوم روایاته. میدونید چقدر روایت درباره امیرالمومنین داریم؟ نه منم شمارهشو ندارم، اما نزدیک 100 تا کتاب تو کتابخونه های ما و اهل سنت به نام فضائل و علی ارزش‌های وجودی امیرالمؤمنین بعد همه اون روایات هم گفته بشه. بعد اون 300 تا آیه و 400 500 تا روایت تازه ما میفهمیم وجود مبارک امیرالمؤمنین کیه. کتاب فضل تو را، یعنی کتاب ارزش‌های وجود تو، کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. من یه بار این روایت رو تحلیل کردم، باید به نوارش مراجعه بکنم، خیلی دقیق روایت رو توضیح دادم روز تولدشون در یه مجلس خیلی مهم. این روایت هم اهل سنت نقل کردن که پیغمبر و امیرالمؤمنین فرمود اگه تمام دریاهای روی زمین که سه قسمت زمین آبه، سه قسمت زمین، یه قسمتش خشکی، اگه تمام دریاها علی جان مرکب بشه، اینو غیر شیعه تو کتابای مهمش نقل کرد، تمام درختان عالم قلم بشن، تمام جن و انس نویسنده بشن و این قلم ها رو بزنن تو این مرکب و ارزش های وجود تو رو بنویسن، مرکب ها تموم میشه، قلم ها هم تمی کشه، عمر جن و انس هم به پایان میرسه ولی ارزش های تو به آخر نمیرسه. این علیه. اگر برادران خواهران ارزشمندتر از او در امت وجود داشت، امروز واجب بود بر پیغمبر او رو به جانشینی منصوب کنه، چرا که همه علمای بزرگ میگن ترجیح بلا مرجح قبیحه. اگه بالاتر از علی بود و پیغمبر علی رو معرفی میکرد روز قدیر، میشد ترجیح بلا مرجح و این بر حکیم قبیح. نبود در امت بالاتر از او برای منصب امامت، خلافت، نگهداری دین. لذا پروردگار به پیغمبر راهنمایی کرد که در بین تمام امت و اینایی که از مکه با تو برگشتن علی رو به امامت منصوب کن. اگه ابوبکر و عمر و عثمان ارزش بالاتر از علی رو داشتن واجب بود اونا رو منصوب بکن، واجب عقلی و واجب شرعی، در حالی که هر ستای اونا بی علم بودن به نوشته خود مریدانشون، بی سواد بودن به نوشته خود مریدانشون، آگاه به قرآن نبودن به نوشته خود مریدانشون، معمولی بودن. اومد خینا اومدن انتخاب شده خدا رو کنار زدن، امام رو و خودشون که مأموم بودن خودشونو به جای امام گذاشتن، یعنی یه جا به جایی انجام دادن که در تاریخ بشر نمونه نداره. و بر اثر این جابجایی از بعد مرگ پیغمبر تا حالا میلیاردها انسان گمراه شدن، دینشون، نمازشون، روزشون، حجشون اصلا با اهل بیت، با امیرالمومنین هماهنگ نیست. امیرالمومنین در نماز بسم الله میگفت، سوره هم اینا کنار خانه خدا شنیدید، تکبیرت الاحرام، الله اکبر، الحمدلله رب العالمین، و بسم الله رو چی کار کرد؟ روزهاشون هم هنوز یه مقدار آفتاب در غروب هست افطار میکنن، در حجشون هم طواف نساء انجام نمیدن، وضو گرفتنشون هم با آیه وضو در سوره مائده تفاوت میکنه. من کنار مسجد الحرام وایسادم، یکیشون اومد وضو گرفت، اول دستاشو شست که جزء وضو نیست، وضو از صورت شروع میشه، بعد صورتشو شست، بعد دوتا دستشو شست، برای مسح سر سرشو گرفت زیر شیر تا گردن و گوش و پشت کلشو شست، برای مسح دوتا پاشو زیر شیر گرفت تا برآمدگی بالای پا شست، وضوش تموم شد. منم وایساده بود. شیر و بست، من سکوت کردم مزاحم تلفن ایشون نشم. بله، چون این جلسات به نظر پیغمبر خیلی ادب بالایی داره، نباید برخلاف ادب جلسات حرکت کرد. شما هم پیغمبر عذرخواهی کنید، نه از من. من وایستاده بودم، اومد، رفتم جلو، خیلی با محبت سلام کردم، گفتم اجازه میفرمین من آیه وضو رو که آیه ششم سوره مائده است براتون بخونم. عرب بود، گفت بخون. گفتم این متن فرمایش خداست که وضو رو نقشه داده. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، غسل، غسل در لغت عرب یعنی شستن، فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الی المرافق، دو تا دستتونم غسل کنید یعنی بشورید. گفتم درسته؟ گفت کاملا. گفتم درباره سر و دو تا پا نمیگه فغسلوا، میگه ومسحوا، دست رطوبت دارو به سر بکشید، مسح نه غسل، و روی دو تا پا را مسح بکش. شما برخلاف این آیه چرا به جای مسح سر غسل سر کردی؟ شستی همه سرتو، گوشتو، گردنتو، کلتو، و دوتا پاتو چرا به جای مزیر شیر گرفت؟ مگه قرآن نمیگه؟ گفت چرا قرآن میگه؟ گفتم بچه رو وضوی اینجوری گرفتی؟ گفت خلیفه به ما دستور داده اینجوری وضو بگیر. گفتم خدا دستور داده چی؟ گفت من به آیه کار ندارم، حضرت خلیفه گفته اینجور وضو بگیر. یعنی عمر رو بر پروردگار و قرآن مقدم میکنن. این ضرر کنار زدن امیرالمؤمنین، بقیه کاراشون هم اونا طرح دادن. اصلا طرح قرآن و طرح اهل بیت نیست، طرح دل بخواهیه. میگم خب شما همه اعمال حج رو انجام دادید، منا گوسفند کشتید، سر تراشیدید، رفتید به جمره سنگ زدین، حجتون حالا مونده، بیاین مسجد الحرام یه طواف، یه سعی صفا و مروه، دو رکعت نماز و طواف نسا، اسمش طواف نسا، اما انجام نمیدن. در حالی که تو کتاباشون داره پیغمبر طواف نسا رو انجام میداد، اصحاب پیغمبر انجام میدادن. بهشون میگم برادرم چرا طواف نسا انجام نمیدین؟ پیغمبر که انجام میداد، اصحاب که انجام میدادن، علی ابن ابی طالب که انجام میداد. یه جواب میدن، میگن عمر حرام کرده، خدا واجب کرده، پیغمبر واجب کرده، ایشون گفته متعتان فی زمن رسول الله انا احرمهما، من دو قانون زمان پیغمبر رو حرام کردم، تا الان حرام. این ضرر کنار زدن امیرالمؤمنین، بقیه کاراشون هم همینجور. اونایی که مکه مدینه رفتن میدونن من چی میگم. گاهی دو ساعت مونده به اذان ظهر میان تو مسجد پیغمبر و مسجد الحرام تا اذان 4-5 بار نشسته خوابشون میبره، کامل خوابشون میبره. امام جماعت که میگه قد قامت صلات، بلند میشن میبندن. بهشون میگی شما 4-3 خواب بودی، وضو باطل شده. میگه نه، نشسته چرت زدن وضو رو باطل نمیکنه. خدایا به حقیقت امیرالمؤمنین، عیدی امروز همه اهل دنیا رو به سرعت و با شتاب نابودی و ریشه‌کن شدن اسرائیل قرار بده. خدایا عیدی امروز همه مردم دنیا رو متلاشی شدن حکومت امریکا و انگلیس و فرانسه قرار بده. خدایا ما رو تا پایان عمر و خانوادمونو و نسلمونو از علی جدا نکن. خدایا ما مأمومین رو از امامت امیرالمؤمنین بهره کامل عنایت کن. خدایا صاحب این خانه که برای دین تو سالها زحمت کشید در این منطقه و باعث شد چقدر دختر جوان، پسر جوان، مرد و زن یا با دین آشنا بشن یا ثابت قدم در دین بمانن و همه اموات و شهدا رو از زمان آدم تا الان غریق رحمت فرما. خدایا دعاهای خوبان عالم رو در کنار حرم امیرالمؤمنین از زمان دفنش تا امشب در حق ما و خانواده های ما و نسل ما مستجاب بگردان.